شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه دوم شهریور ماه 1391. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله را هم با خبر شروع می‌کنیم با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید دبیرکل این سازمان در نشست سران غیر متعهدها در تهران شرکت می‌کند. مارتین نسرکی، سخنگوی سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری در نیویورک در این باره گفته است که بانکیمون به مسائل مورد انتظار و نگرانی جامعه جهانی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و جنگ در سوریه خواهد پرداخت. این سفر در حالی انجام می‌شود که پیشتر آمریکا از انجام آن انتقاد کرده بود. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید به نشست آتی با ایران در وین خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو در این باره گفته است که او به این دلیل به این دیدار امیدوار نیست که مدت زیادی است تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به یک توافق با ایران انجام شده که به نتیجه نرسیده است. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی میگوید تحویل سلاح توسط ایران به سوریه نقض فاحش تحریم‌های این سازمان بر تهران است. جفری فلتمن این اظهار نظر را در جلسه ماهانه خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است. او در این باره به ابراز نگرانی بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، درباره دادن سلاح به هر دو سوی درگیر در سوریه اشاره کرده و گفته است که در مورد ایران این موضوع نقض قطعنامه سازمان ملل در زمینه صادرات سلاح است. وزارت خارجه ایران پیشتر اتهام صادرات سلاح به سوریه را رد کرده و آنها را اظهاراتی بدون سند و مدرک توصیف کرده بود. دولت افغانستان روز چهارشنبه آنچه را که نهادهای جاسوسی خارجی خواند به نفوذ در دستگاه اطلاعاتی این کشور متهم کرد و گفت آنها مسئول حملات سربازان افغان به نیروهای ناتو هستند. سخنگوی دولت افغانستان در این باره گفته است که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه در این گونه حملات نقش دارند. او به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، قرار است ماه آینده میلادی به آمریکا برود. بنابر اعلام سخنگوی رئیس جمهوری مصر، قرار است این سفر سه روزه در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شود و او به واشنگتن و نیویورک خواهد رفت. این خبر در حالی اعلام شده که به گفته سخنگوی محمد مرسی هنوز مشخص نیست که او با باراک اوباما همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد یا خیر. بنابر گزارش‌ها محمد مرسی پس از سفر به ایران و چین به آمریکا خواهد رفت. مجله فوربس برای دومین سال پیاپی انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، را در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار داد. این انتخاب در ارتباط با نقش انگلا مرکل در تلاش برای حل بحران مالی یورو بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نفر دوم فهرست قدرتمندترین زنان جهان در عرصه سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای انتخاب شده است. پس از او دیلما روسوف، رئیس جمهوری برزیل، در مقام سوم قرار دارد. در فهرست صد زن قدرتمند جهان، نام 25 زن که ریاست کمپانی‌های عظیم را بر عهده دارند نیز آمده است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم هانا کاویانی و گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. دمشق روز چهارشنبه صحنه درگیری‌های شدید میان طرفداران و مخالفان حکومت بشار اسد بود. مروری داریم بر آخرین اخبار در این باره. دبیرکل سازمان ملل تصمیم گرفته در نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران شرکت کند. در گفتگو با یک کارشناس جوانه به این موضوع را بررسی کرده ایم.
آوردن رئیس سازمان ملل به ایران رو باید یک موفقیتی برای این حکومت فرض کرد.
یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران میگوید ازدواج کودکان زیر 10 سال در یک دوره 3 ساله 2 برابر شده. گزارشی هم در این باره داریم.
جامعه‌ای مثل ایران که یک جامعه مردسالار هست، به زن به عنوان کالا نگاه میشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. پس از حدود دو هفته تمرکز درگیری‌ها در شهر حلب، روز چهارشنبه دمشق پایتخت سوریه صحنه درگیری‌های تازه و خونین بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، از ساعات اولیه روز چهارشنبه در دمشق درگیری‌های شدیدی در جریان بود و ارتش وفادار به بشار اسد با تانک و هلیکوپتر مناطقی از شهر را زیر آتش گرفتند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گفته مخالفین بشار اسد دستکم 47 تن در محله‌های کفرسوسه و نهر عیشه دمشق در درگیری‌های روز چهارشنبه و زیر شدیدترین بمباران در یک ماه گذشته کشته شدند. نیروهای اپوزیسیون اعلام کردند که روز سه‌شنبه در درگیری‌ها در سوریه بیش از 250 نفر کشته شدند که 171 نفر آنان غیر نظامی بودند. بیشترین قربانی های این درگیری ها در دمشق، حلب و درعا گزارش شده است. نیروهای اپوزیسیون ارتش بشار اسد را متهم می کنند که در شهر معادمیه در 6 کیلومتری دمشق ده ها نفر را اعدام کرده است. آنها می گویند هویت 42 نفر از این اعدام شدگان را در دست دارند. معادمیه به گفته مخالفین بشار اسد به مدت دو روز است که از هوا و زمین بمباران می شود. به گفته مخالفین حمله خونین و گسترده نیروهای بشار اسد به حومه دمشق انتقام و پاسخی است که بشار اسد به حمله مخالفینش به فرودگاه اختصاصیش در نزدیکی دمشق می‌دهد. نظامیان مخالف اسد روز دوشنبه به فرودگاه نظامی مزه که گفته می‌شود فرودگاه اختصاصی رئیس جمهوری است حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در حلب دومین شهر بزرگ سوریه که هفته هاست نیروهای دولتی و مخالفین بر سر تسلط بر آن می جنگند، مخالفین بشار اسد در محله سیف الدعوه تلاش به پیشروی دارند. در این میان سایت اینترنتی مرکز قفقاز که نزدیک به اسلامگرایان چچنیست گزارش داده است که رستم جلایف پسر رسلان جلایف از رهبران اسلامگراهای افراطی چچن در درگیری‌های سوریه کشته شده است. رسلان جلایف چند سال پیش خود به دست نیروهای روسیه کشته شد. به گزارش خبرگزاری آلمان در درگیری‌های روز چهارشنبه در دمشق یک خبرنگار روزنامه تشرین هم که نزدیک به دولت سوریه است کشته شده است. برابر گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل، از زمان آغاز درگیری میان مخالفین بشار اسد و نیروهای دولتی وفادار به او در فروردین ماه سال 90 تا کنون حدود 19,000 تن کشته شدند.
روز چهارشنبه یک سخنگوی سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران شرکت می‌کند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رسول نفیسی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی در آمریکا ابتدا درباره علت تغییر موضع بان کی مون و سفرش به تهران پرسیده.
با وجودی که ایشون گفته بود که من شرکت نمی کنم، ولی این قبول کردن سفر به تهران بسیار با اهمیت به لحاظ اینکه اصولا یک پرستیجی به دولت ایران میده. من تصور می کنم که در پشت پرده بایستی یک توافق‌هایی شده باشه و یک امتیازهایی داده شده باشه، وگرنه رئیس سازمان ملل به ایران سفر نمی کرد. با توجه به اینکه کنفرانس قبلی که در مورد سوریه ایران برگزار کرد بسیار ناموفق بود و در همین کنفرانس هم این 35 کشوری که گفتن شرکت میکنن نامشخصه و حتی کره شمالی همین امروز اعلام کرد که یا دیروز که در کنفرانس شرکت نمیکنه. بنابراین حضور آقای بان کی مون در این کنفرانس بسیار با اهمیت و باید دید که چه امتیازهایی داده شده به خصوص احتمالاً در مورد سوریه و چه گفتگوهای انجام گرفته.
آقای نفیسی، پیش از این هم مقام‌های آمریکایی از برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران انتقاد کرده بودند و خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته بود ایران لایق برگزاری این نشست نیست. ارزیابی شما چی هست؟ هدف دولت جمهوری اسلامی از برگزاری این نشست با این مخارج زیاد و حتی قراره مدت 5 روز تهران رو تقریبا به حالت نیمه تعطیل در بیارند چی هست؟
خب آشکارا دولت ایران میخواد نشون بده که اون انزوایی که جهان غرب بر اون تحمیل کرده واقعی نیست و دارای ارتباطات بین المللی است و طبیعتاً خب تمام کوشش خودش میگذاره روی این موضوع، کمان که شهر تهران رو دارن رنگ میکنن و در واقع تعطیل میکنن و تهدیدهایی از طرف سردار رادان و غیر زالک هم شد که هیچ نوع فعالیتهایی نشه و این نوع توجه فوق‌العاده که دولت ایران میکنه فقط به این لحاظه که نشون بده که در جهان ایزوله و منزوی نیست و هنوز ارتباطات خوب در جهان داره و در واقع این آوردن رئیس سازمان ملل ایران رو باید یک موفقیتی برای این حکومت فرض کرد.
51 ساله که از برگزاری و از آغاز این نشست جنبش غیر متعهدها میگذره. به گمان شما دنیای کنونی آیا همچنان نیاز داره به یک همچین جنبش غیر متعهدها پس از 51 سال؟
جنبش غیر متعهدها از زمانی شروع شد که در واقع اقمار غیر وابسته اتحاد شوروی میخواستن که یک بلاکی رو ایجاد بکنن که در مقابل اقمار ایالات متحده خودنمایی بکنن و همین که انقلاب رو گسترش بدن و اصولا بنیانگذاران این چپی هایی بودن که به طور مستقیم وابسته نبودن ولی به نوعی حمایت میکردن از اتحاد شوروی. ولی وقتی که این یه مقداری بلوغ پیدا کرد این سازمان تا حدی هم افراد مستقل کشورهای مستقل در اون شرکت کرد. در حال حاضر جهان به شکلی است که کشور غیر متحد معنایی نمیده به خاطر اینکه ما دو بلوک شرق و غرب نداریم و جهان سوم هم به اون معنا معنی نمیده به خاطر اینکه مهمترین کشور جهان سوم یعنی چین الان داره جهان اول رو میبره. بنابراین حضور همچه سازمانی معنای اونچنان نداره و فقط باز میتونه مورد استفاده کشورهای قرار بگیره که خوب به نحوی مدعی استقلال هستند، استقلالی که در جهان امروز چندان معنایی هم نداره.
اما از نظر اقتصادی این کشورهایی که در جنبش غیر متعهدها حضور دارند میتونند یک بازوی مالی یا اقتصادی مهمی برای همدیگه باشند.
هیچ وقت این سازمان تبدیل به یک سازمان اقتصادی نشد و فقط در جنبه سیاسیش باقی موند و اختلافات بین این کشورها اونقدره که به هیچ وجه امکان رسیدن به همچین اتحادی رو نمیده و هنوز هم که هنوز اینا به حسد اقمار کشورهای مختلفن. ولی میشه لحاظ فرهنگی یه مقدار اقداماتی کرد و مطالعاتی کرد مثلا که علت عقب ماندگی چیست و اگر این سازمان بلوغ پیدا کنه به طرف یک سازمان فرهنگی علمی شاید به نفعش باشه تا اینکه در سطح سیاسی باقی بمونه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنید با رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی در آمریکا. در حالی که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی دایر بر افزایش احتمال حمله اسرائیل به ایران منتشر شده، نشریه آمریکایی فارن پالیسی یا سیاست خارجی در تحلیلی نوشته اسرائیل لااقل در سال 2012 به ایران حمله نخواهد کرد. چکیده این گزارش رو از حمید فاطمی می‌شنوید.
آرون داوید میلر تحلیلگر آمریکایی که از سال 1988 تا 2003 مشاور 6 وزیر خارجه آمریکا بوده است، در بررسی تحلیلی که در وبسایت فارین پالیسی منتشر شده، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را در سال 2012 و تا قبل از سال 2013 بسیار غیر محتمل می‌داند و دلایل این نظریه را چنین برمی‌شمارد. آرون میلر می نویسد نباید فراموش کرد که ایران هنوز به سلاح هسته‌ای مجهز نشده. هنوز به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای یک برنامه پایدار هسته‌ای نظامی در اختیار ندارد و به فناوری مسلح سازی کلاهک اتمی هنوز مسلط نشده است. از طرف دیگر در دنیا فقط اسرائیل است که معتقد به لزوم عملیات نظامی علیه ایران است. اما تازه خود اسرائیلی ها هم بر سر این موضوع متفق نیستند. میلر می نویسد بر اساس یک نظرسنجی حدود 60% اسرائیلی ها مخالف حمله نظامی یک جانبه اسرائیل به ایران هستند. آرون داوید میلر در فارین پالیسی سپس به بررسی نفع و ضرر عملیات نظامی علیه ایران پرداخته و نوشته است چنین عملیاتی ممکن است به خوبی پیش نرود و مثلا هواپیماهای اسرائیلی در ایران سرنگون و خلبانهای آنها اسیر شوند. به نوشته او، تازه اگر همه چیز مطابق برنامه پیش رود، ممکن است بهای نفت افزایش یابد، اقتصاد و بازارهای جهانی آشفته شوند، عملیات تروریستی افزایش یابد، موشک‌های ایرانی به اسرائیل بخورد، حمله به آمریکایی‌ها در افغانستان مسلماً افزایش خواهد یافت و سهام اسرائیل در خارج از این کشور و حتی در آمریکا سقوط خواهد کرد. و همه اینها در ازای چه؟ در مقابل اینکه برنامه هسته‌ای ایران فقط چند سال به تأخیر بیفتد. آرون میلر سپس می‌نویسد این استدلال هم که اگر به ایران حمله نشود برنامه هسته‌ای نظامی ایران به نقطه مصونیت خواهد رسید و اسرائیل دیگر قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود، استدلال موجه و معتبری نیست تا بر اساس آن یک بحران بین المللی به راه بیفتد با تبعات جهانی مالی و امنیتی و اقتصادی در مقابل تنها فلج کردن موقتی برنامه هسته‌ای ایران که تازه آن هم تضمین شده نیست. آرون میلر می‌افزاید اسرائیلی‌ها این واقعیت را می‌دانند و فعلاً قصد ندارند کاری بکنند. حفظ وضعیت موجود خطرش بسیار کمتر از حمله نظامی است. او می‌نویسد در حال حاضر تحریم‌ها شدید است و ممکن است شدیدتر هم بشود. جنگ مخفی و سایبری هم بی‌تأثیر نبوده. درگیری ایران در سوریه نیز حکومت ایران را بیش از پیش منزوی کرده است. به نظر آرون میلر، استراتژی که بدون شلیک یک گلوله و موشک این دستاوردها را داشته باشد، هرچند برای اسرائیل ایدئال نیست، اما بد هم نیست. وی در ادامه بررسی خود می‌نویسد آنچه اسرائیل واقعاً می‌خواهد این است که آمریکا را به حمله به ایران متقاعد کند. آرون میلر پس از برشمردن منافع حمله آمریکا به ایران برای اسرائیل می‌نویسد البته تصور نمی‌رود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بخواهد با حمله یک جانبه به ایران دولت اوباما را قبل از انتخابات ماه نوامبر غافلگیر و از خود دور کند. بدترین چیز برای نتانیاهو به نوشته آرون میلر این است که یک رئیس جمهور خشمگین دوباره به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود. آرون میلر در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که اسرائیل احتمالاً بالاخره به ایران حمله خواهد کرد، اما نه حالا، و می‌نویسد در نهایت اسرائیل اقدام خواهد کرد. هیچ نخست وزیر اسرائیل به خصوص نتانیاهو نمی‌خواهد به عنوان زمامداری انگشت نما شود که بدون هیچ اقدامی امکان داده است ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود، حتی اگر این اقدام برنامه هسته‌ای ایران را فقط برای مدتی به تعویق بیاندازد و دردسرهایی هم برای اسرائیل درست کند. آرون میلر می نویسد حمله احتمالاً در راه هست، اما نه فعلاً، بیشتر باید در سال 2013 به آن اندیشید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. این تلفن 24 ساعت بازه برای انتقادها، پیشنهادها و نظرهای شما درباره موضوعات مختلف، اخبار و گزارش‌ها. اما در این لحظه شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش کنید.
مورد این تعطیلی برای اجلاس سران غیر متعهدها، تعطیل کردن رژیم به خاطر یک دروغ دیگه است. یعنی تهران آلوده، تهران پر از ترافیک، تهران پر از شلوغی و کثیف رو به این وسیله خلوت میکنن تا نشون بدن که نه، ما یه جامعه خیلی تمیز، خیلی متمدن و خیلی درستیم. این واقعیت نداره.
هموطنان ما شاید هر روز کلمه دشمن رو از زبان سران جمهوری اسلامی بشنون. بنده میگم شما بذر دشمنی میکنین، انتظار دارین دوستی به عمل بیاد. شما بدترین گفتار، بدترین کردار و بدترین پندار رو نسبت به کشورهای از نظر شما دشمن دارید. انتظار دارید اونا به نیکی از شما یاد کنند.
آقای احمدی نژاد عزیز، دردونه دیروز آقای خامنه ای و از کشتی افتاده امروز آقای خامنه ای، میدونی به سر این ملت ضعیف و بدبخت به چه آوردید که شکم بچه‌شون نتوانند از نان خالی سیر کنند.
جناب آقای خامنه ای، حالا که فشار این مردم غیرتمند و شرافتمند وادارتون کرد که برای خالی نبودن عریضه شما هم سری مناطق زلزله زده بزنید، بعد نبود که با کمک رئیس جمهور مورد علاقتون سرانگشتی حساب میکردی که اگر همین اختلاس اخیر، همین دزدی اخیر 3 میلیارد دلاری رو صرف محکم سازی و ایمن سازی خانه‌های روستایی میکردید، حدود 10 میلیون تومان برای هر خونه خرج کردید، 300,000 خانه روستایی رو میتونستید در مقابل زلزله ایمن سازی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارشی هم داریم از داخل ایران. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برکناری محمود احمدی نژاد از ریاست جمهوری پرهزینه است و میتوان یک سال دیگر هم او را تحمل کرد. با این حال این نماینده اصولگرا در گفتگو با روزنامه اعتماد اضافه کرده که اگر رئیس جمهوری بعضی از خطوط قرمز نظام را رعایت نکند، حتما از سوی نمایندگان مجلس برکنار خواهد شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد تأکید کرده که هزینه برکناری محمود احمدی نژاد از ریاست جمهوری به مراتب بیشتر از تحمل شرایط فعلی اوست. با این حال آقای باهنر اضافه کرده که اگر اتفاق مهمی بیفتد نمایندگان اقدام به عزل رئیس جمهوری می کنند. وی این اتفاق مهم را درباره موضوع مذاکره با آمریکا مطرح می کند، جایی که به گفته این نماینده اصولگرا جزو اختیارات رئیس جمهوری نیست و فقط رهبر جمهوری اسلامی اجازه دارد تا در این زمینه تصمیم بگیرد. موضوع تحمل و مدارا کردن با دولت دهم به پیش از سخنان محمد رضا باهنر برمیگردد، جایی که اواخر سال گذشته در دوره مجلس هشتم پس از احضار محمود احمدی نژاد به مجلس برای پاسخگویی، علارغم آنچه که در خبرها از نارضایتی نمایندگان از پاسخهای احمدی نژاد منتشر شد، اما هیچگاه مجلس به سمت رأی عدم کفایت رئیس جمهوری نرفت. محمود احمدی نژاد اسفند ماه گذشته با حضور در مجلس از عملکرد خود و دولتش دفاع کرد و از نمایندگان خواست تا به این عملکرد نمره مثبت بدهند.
پاسخ دادیم، یه مش مطلب اضافه هم نوشتیم. انصافا یه ذره از 20 کمتر بدید بی‌معرفتی و نامردیه.
با این حال شورای نگهبان هم پس از مطرح شدن طرح تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اگر پاسخهای رئیس جمهوری به 6 سوال قانع کننده نبود، سوال از رئیس جمهوری به استیضاح تبدیل شود را نیز رد کرد. رضا علیجانی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که قطعا نظام محمود احمدی نژاد را تا پایان دوره ریاست جمهوریش تحمل خواهد کرد.
برحال آقای احمدی نژاد در رابطه با رهبری جمهوری اسلامی خوب مسیر جدیدی رو انتخاب کرد که ناشی از این بود که به هر حال دیگه رهبری که یه کاریزمای سابق رو نداشت. از طرفی هم آقای احمدی نژاد با مشق سیاستی که به هزینه و جیب و کیسه ملت ایران بود به نتایجی به هر حال رسید و یاد گرفت که بایستی در جهان امروز چگونه زندگی کرد و در اینجا به هر حال در اون حدی که ایشون یاد گرفته بود و می‌خواست عمل بکنه در اینجا مخالفینش مقابلش بودن از جمله بیت. و یکی از مهمترین نکات هم نوع مواجهه با مسئله هسته‌ای، نوع برخورد با آمریکاست که خب مشکی که آقای احمدی نژاد یعنی در واقع تیم وزارت امور خارجه میرن با تیم بیت متفاوته. اون در 11 روزی هم که ایشون قهر کرد رو حرف رهبری رو در واقع گوش نکرد و زیر پا گذاشت، آتش این اختلاف رو دامن زد. سیاست بیت و جناح امنیتی نظامی حاکم این است که احمدی نژاد باید تحمل بشه، چون بر کنارش هزینه فراوانی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اما احمدی نژاد ضعیف شده رو میشه یک سال تحمل کرد تا دورش تموم بشه و این همون نکته است که آقای باهنر هم گفته. نحوه ادبیات احمدی نژاد هم نشون میده احمدی نژاد فردی نیست که در این یک ساله تخلف مهمی انجام بده.
طبق اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر 1/3 نمایندگان مجلس درخواست استیضاح رئیس جمهوری را کنند، وی باید ظرف 1 ماه در مجلس حضور به هم رساند و پس از آن اگر 2/3 نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دهند، مراتب جهت اجرا طبق اصل 110 قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود تا رئیس دولت را عزل کند.
رضا جمالی گزارش می داد. و گزارشی از استرالیا. بر اساس قانون جدیدی که به تازگی در مجلس استرالیا به تصویب رسیده، از این پس متقاضیان پناهندگی قبل از ورود به استرالیا به کمپ‌های پناهندگی در کشورهای دیگری از جمله جزایر پاپوای گینه نو و ناورو منتقل می‌شوند تا مراحل پناهندگیشان طی شود. این افراد تنها در صورت داشتن شرایط پناهندگی و پس از طی مراحل قانونی می توانند به استرالیا بروند و در این کشور زندگی کنند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد در سال 89 تعداد ازدواج‌های کودکان زیر 10 سال 716 مورد بوده که نسبت به 3 سال قبل آن حدود 2 برابر شده است. او همچنین گفته که آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 89 نشان می‌دهد که 342,000 کودک زیر 18 سال در ایران ازدواج کردند که در میان 42,000 کودک در زمان ازدواج 10 تا 14 سال داشتند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میگوید ازدواج‌های زیر 18 سال مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
در این خصوص کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که این کنوانسیون به تایید و امضا و الحاق دولت ایران هم رسیده. در این کنوانسیون پایان کودکی 18 سال تعریف شده. دولت ایران متاسفانه به برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشر پیوسته، مثل کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک یا میثاق بین‌المللی حقوق بشر، ولی چند قوانین داخلی ما مخالف کنوانسیون هاست و به همین که دولت ایران به طور مرتب مورد انتقاد مجامع بین‌المللی قرار میگیره و همیشه هم محکوم میشه، زیرا حرف قابل قبولی نداره.
به گفته آقای یزدانی، 55% ازدواج کودکان در نقاط شهری و 45% دیگر در نقاط روستایی ایران صورت گرفته است. او فقر اقتصادی را مهمترین دلیل ازدواج کودکان دانسته و در این حال گفته که فقر فرهنگی نیز در این مورد بی تأثیر نیست. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره علل افزایش ازدواج کودکان در ایران اینطور میگوید.
فقر اقتصادی یکی از علل اصلی هست، چون در جامعه‌ای مثل ایران که یک جامعه مردسالار هست، به زن به عنوان کالا نگاه میشه و به دختر جوان هم به عنوان کالای پرفروش. اما غیر از مسئله فقر، دو علت دیگر هم میشه برشمرد. یک، قوانین مشوق هست که متاسفانه جمهوری اسلامی از روز تأسیس قوانینی رو وضع کرده یا قوانین سابق رو لغو کرده که این ازدواج کودکان زیر 18 سال رو تشویق بکنه، و علت دوم هم تبلیغاتی هست که در جامعه در جریان هست. رهبران دینی، رسانه‌ها این امر رو تشویق میکنن متاسفانه.
اواسط تیر ماه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از مدیر کل ثبت احوال استان تهران گزارش داد که در سال 1390 در استان تهران 75 دختر یا پسر کمتر از 10 سال، حدود 4000 دختر و پسر 10 تا 14 سال و حدود 2000 دختر و پسر 15 تا 19 سال ازدواج کردند. علی اکبر محزون، مدیر کل آمار سازمان ثبت احوال، هم سه هفته پیش در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که در سال گذشته بیش از 7000 ازدواج در سنین کمتر از 15 سال در ایران رخ داده است. فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، همچنین گفته که آمار سال 89 نشان می‌دهد که 37,000 کودک 10 تا 18 ساله مطلقه و بیوه در کشور وجود دارند. مجید محمدی:
این یکی از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج کودکان هست. جالب هست در همین آماری که اعلام شده 12,000شون در واقع همسرشون از دست دادن. این نشون میده که دختران مخصوصا به افراد میانسال یا به افراد کهنسال شوهر داده میشن و به زودی شوهر خودشون رو از دست میدن. اینها کودکان رو در سنینی که باید درس بخونن، باید بازیگوشی کنند، کودکان رو روبرو میکنن با مسئولیت‌های زندگی، با دشواری‌هایی که زندگی در برابر بزرگسالان باید قرار بده. همچنین تأثیرات روانی این گونه رفتارها، اینکه کودک رو در سن پایین مسئولیت چنین بزرگی رو بهش ما محول بکنیم، تأثیراتش بسیار بلند مدت هست.
ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجلس اواسط تیر ماه گفته بود که هیچ دفترخانه‌ای حق ثبت ازدواج کودکان زیر 10 سال دختر و زیر 15 سال پسر را ندارد. با این حال به گفته علی اکبر مخزون، مدیر کل سازمان ثبت احوال ایران، تمام ازدواج‌هایی که در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیدند از دادگاه مجوز دارند و فرایند قانونیشان را طی کردند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با پوزش از اشتباهی که پیش آمد. این گزارش درباره دو برابر شدن شمار ازدواج کودکان زیر 10 سال در ایران در یک دوره زمانی 3 ساله بود، اما گزارش در مورد تغییر قانون پناهندگی در استرالیا رو در 15 دقیقه آینده خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید دبیر کل این سازمان در نشست سران غیر متحدها شرکت میکند. این سخنگوی سازمان ملل افسوده که بان کی مون به مسائل مورد انتظار و نگرانی جامعه جهانی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و جنگ در سوریه خواهد پرداخت. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید به نشست آتی با ایران در وین خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی امانو در این باره گفته است او به این دلیل به این دیدار امیدوار نیست که مدت زیادی است تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به یک توافق با ایران انجام شده که به نتیجه نرسیده است. او همچنین افزوده که هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر این رویه به زودی نمی‌بیند. قرار است روز جمعه نمایندگان ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کنند و بنابر خبرها درباره مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از تأسیسات پارچین مذاکراتی را انجام دهند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی میگوید تحویل سلاح توسط ایران به سوریه نقض فاحش تحریم‌های این سازمان بر تهران است. جفری فلتمن این اظهار نظر را در جلسه ماهانه خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است. دولت افغانستان روز چهارشنبه آنچه را که نهادهای جاسوسی خارجی خواند با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی این کشور متهم کرد و گفت آنها مسئول حملات سربازان افغان به نیروهای ناتو هستند. سخنگوی دولت افغانستان در این باره گفته است که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه در این گونه حملات نقش دارند و به نام این کشورها اشاره‌ای نکرده است. کابل پیشتر ایران و پاکستان را به دست داشتن در عملیات ستیزه‌جویان در افغانستان متهم کرده بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر قرار است ماه آینده میلادی به آمریکا برود. بنابر اعلام سخنگوی رئیس جمهوری مصر قرار است این سفر 3 روزه در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شود و او به واشنگتن و نیویورک خواهد رفت. این خبر در حالی اعلام شده که به گفته سخنگوی محمد مرسی هنوز مشخص نیست که او با باراک اوباما همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد یا خیر. بنابر گزارش ها محمد مرسی پس از سفر به ایران و چین به آمریکا خواهد رفت. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه از برخورد جامعه بین المللی در محکوم کردن حکم صادر شده برای گروه پانک پوسی رایت انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه این واکنش ها را با انگیزه های سیاسی توصیف کرد و گفت عناصری از برخورد تمدن ها در آنها دیده می شود. دادگاه مسکو 3 زن فمینیست عضو این گروه پانک را به خاطر شعار علیه پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری با انگیزه های ضد دین متهم و هر یک از آنها را به 2 سال حبس محکوم کرد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. انتشار گزارش روز یکشنبه گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران به کمک دولت عراق واکنش‌های زیادی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته، از جمله مقام‌های عراقی که گزارش نیویورک تایمز را نادقیق خواندند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
بر پایه یک گزارش نیویورک تایمز، شبکه‌ای از بانک‌های عراقی و قاچاقچیان نفت تلاش می‌کنند تا درآمد ارزی ایران ادامه یابد. به گزارش نیویورک تایمز، دست کم 4 بانک بازرگانی عراقی توسط واسطه‌های از ایران کنترل می‌شوند و ایران از این راه به سیستم مبادلات و پرداخت‌های بین‌المللی، یعنی آنچه که توسط تحریم‌ها از آن منع شده، دسترسی دارد. نیویورک تایمز با تکیه بر گفته‌های یکی از کارمندان پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد نوری المالکی، رئیس دولت عراق و همچنین کنترل کننده اصلی بانک مرکزی این کشور، در بطن تمامی این اقدامات است. در واکنش به این گزارش، علی موسوی، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق، گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و گفت روابط بازرگانی و مالی عراق با ایران با قوانین بین‌المللی تطابق دارد. علی الدباغ، سخنگوی رسمی دولت عراق، هم در این باره گفت این کشور قصد ندارد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض کند، اما التزام مطلق به همه تحریم‌های ایران در عمل غیر ممکن است. خبرنگاران بخش عراق رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، موضوع گزارش نیویورک تایمز را با چند تن از مقام‌های عراقی در میان گذاشته و از آنان درباره صحت و سقم مطالب این گزارش پرسیدند. مظهر محمد صالح، معاون بانک مرکزی عراق، با اذعان به ضعف‌ها و کمبودهایی که نظام بانکی عراق دارد می‌گوید:
للحكومه العراقيه دول البنك المركزي يقوم باعمال خارج القانون الدولي والاراده الدوليه.
نه دولت عراق و نه بانک مرکزی در فعالیت‌هایی که قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرند دخالتی ندارند، اما ما از دوستانمان و از سازمان ملل خواهان قائل شدن استثناء برای عراق در روابط خود با ایران هستیم، چون مسئله این است که ایران با 11 میلیارد دلار در سال یکی از مهمترین شرکای تجاری عراق است و 1/5 کل تجارت عراق با ایران انجام می‌شود. عراق روزانه 400 مگاوات برق از ایران دریافت می‌کند. خب ما چگونه باید پول واردات از ایران و برق دریافتی را بپردازیم؟ من قبول دارم که نظارت ما نظارتی قوی نیست، اما ما تلاش داریم به بهترین وجهی وظیفه خود را انجام دهیم.
فیصل عبدالله، سخنگوی معاون حسین شهرستانی، وزیر انرژی عراق، هم میگوید قاچاق نفت ایران از بندرهای عراقی صورت نمیگیرد.
درباره مسئله قاچاق نفت، همان گونه که در اسناد و تصاویر ماهواره‌ای دیده می شود و با توجه به شمار تریلی های نفت کشی که از مرز ایران و کردستان عراق عبور می کنند، قاچاق نفت در جریان است. اما این ادعا که عراق تحریم های اعلام شده علیه ایران رو رعایت نمی کنه نادرست و نادقیقه. عراق به مقررات و پیمان‌های بین‌المللی احترام می‌گذاره و هیچ گونه قاچاق نفت از بنادر جنوبی عراق صورت نمی‌گیره.
خلال موانع جنوبی لا يوجد هذا الشيء ومقبول وطابع.
به رغم بازتاب گسترده گزارش نیویورک تایمز در رسانه‌های جمهوری اسلامی، هنوز مقام‌های ایرانی درباره نقض تحریم‌های ایران از سوی دولت نوری المالکی واکنشی نشان ندادند.
اما نقض تحریم‌ها علیه ایران فقط محدود به عراق نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها، ایالات متحده درباره احتمال نقض قوانین مربوط به تحریم‌های دولت ایران توسط یک بانک دیگر بریتانیایی تحقیقاتی را آغاز کرده. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که بعد از بانک‌های HSBC و استاندارد چارترد، اکنون رویال بانک اسکاتلند سومین نهاد مالی بزرگ بریتانیایی است که در سال جاری با تحقیقات دولت آمریکا روبرو شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
تحقیقات مقام‌های آمریکا در مورد احتمال نقض تحریم‌ها علیه دولت ایران توسط رویال بانک اسکاتلند را روز چهارشنبه روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن منتشر کرد و تایان نوشت که این بانک نیمه ملی از اظهار نظر در مورد تحقیقات دولت آمریکا خودداری ورزیده و تنها به تکرار این عبارت بسنده کرده که در زمینه اجرای قوانین و مقررات و از آن جمله مقررات تحریم‌های ایالات متحده با مقام‌های آمریکا و بریتانیا در حال گفتگوست. اسوسییتد پرس از قول فاینانشال تایمز می‌نویسد که تحقیقات وزارت دادگستری و فدرال رزرو و یا بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا با افشاگری داوطلبانه بانک بریتانیایی در 18 ماه پیش آغاز شد. 2 سال پیش رویال بانک اسکاتلند به جرم پولشویی یکی از بانک‌های زیر مجموعه خود به نام ABN AMRO هلندی توسط دولت آمریکا 500 میلیون دلار جریمه شده بود. آقای شاهین فاطمی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا دلیل اصلی نقض مقررات توسط این گونه بانک‌ها را سودجویی می‌داند.
ببینید، این شرکت‌های پولی و بانکی بیشتر دنبال منافع و سود کوتاه مدت خودشون هستند. به این دلایل ما می‌بینیم که پاره اوقات اینها اصول را زیر پا می‌گذارند و بسیار هم اثر بدی داشته قوانین جدید برای پیشگیری از این کارها، به همین علت تصویب شده.
82% سهام رویال بانک اسکاتلند از آن دولت بریتانیا و به عبارتی متعلق به مالیات دهندگان بریتانیایی است. این بانک پارسال نتیجه تحقیقات 2 سال پیش فدرال رزرو آمریکا را مبنی بر کاستی‌ها در اداره بانک، مدیریت بحران و کنترل‌های مربوط به اجرای قوانین بانکی پذیرفت و در ترازنامه 6 ماهه نخست امسال که ماه جاری میلادی انتشار داد، اعلام کرد که برخی از واحدهای زیر مجموعه این بانک در اعلام جرم‌های دیگر دولت آمریکا در زمینه نرخ بهره بین‌بانکی موسوم به لیبور در جایگاه دفاع قرار گرفتند، ولی بانک بر این باور است که دلایل محکم قانونی برای دفاع ارائه خواهد داد. پیش از این بارکلیز، یکی از معروف‌ترین بانک‌های بزرگ بریتانیا، بیش از 453 میلیون دلار جریمه برای زیر پا نهادن مقررات لیبور را پذیرفته است. خبرگزاری رویترز هم در گزارش مشروحی نوشته که ممکن است رویال بانک اسکاتلند در رابطه با نقض قوانین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران جریمه‌های سنگینی را متحمل شود. آقای شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم فرانسه، هزینه‌های ایرانیان را بیش از جریمه‌های بانک‌های ناقض قانون تحریم‌ها می‌داند.
ما فقط یک گوشه از این را می‌بینیم. با اون چیزایی که به اصطلاح به سطح مطبوعات میرسه و اخبارش منتشر میشه، بسیار بسیار اون لطمه مالی که به ملت ایران میخوره بر اثر ندانکاری جمهوری اسلامی از این حرفا بیشتره و هرچه که تحریم ها شدیدتر میشه این هزینه هم گرانتر میشه. یعنی هزینه ای که به دوش ملت ایران تحمیل میشه بر اثر ندانکاری جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگینه و اون هم برای مملکتی که به هر یک دلارش برای بهبود وضع فلاکتبار مملکت نیاز هست.
و ما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارش دیگری نوشت که کامرس بانک آلمان نیز در انتظار پیامدهای منفی بزرگ ناشی از تحقیقات آمریکا در مورد عملیات مربوطه به ایران است.
بر اساس قانون جدیدی که به تازگی در مجلس استرالیا به تصویب رسیده، از این پس متقاضیان پناهندگی قبل از ورود به استرالیا به کمپ‌های پناهندگی در کشورهای دیگر از جمله جزایر پوپائو در گینه نو و ناورو منتقل می‌شوند تا مراحل پناهندگیشان طی شود. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
تغییر قانون مهاجرت استرالیا در رابطه با پناهجویان شاید از این پس شرایط را برای کسانی که می‌خواهند از این طریق به این کشور بروند سخت‌تر کند. پناهجویانی که مقصدشان استرالیاست و متقاضی پناهندگی از این کشور هستند تا قبل از طی شدن مراحل پناهندگی از این پس اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت. این افراد به کشوری ثالث از جمله پاپوا، گینه نو و جزیره ناورو منتقل می شوند تا مراحل کار پناهندگیشان طی شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از استرالیا، جولیا گیلارد، نخست وزیر این کشور ابراز امیدواری کرده که این کمپ ها طی 1 ماه آینده افتتاح شوند. کمپ‌های پناهندگی قبلاً از سال 2001 تا 2008 میلادی در زمان حاکمیت حزب لیبرال هم برپا بود. در همان دوره شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری به شرایط این اردوگاه‌ها معترض بودند و بسیاری از پناهجویان هم در اعتراض به شرایطشان اعتصاب قضا کردند. در پی این اعتراض‌ها و با روی کار آمدن حزب کارگر در استرالیا، این کمپ‌ها در سال 2008 میلادی، یعنی 4 سال پیش، توسط کوین راد، نخست وزیر پیشین این کشور تعطیل شد. اما اکنون در پی افزایش ورود مهاجران غیرقانونی، حزب کارگر و حزب لیبرال هر دو از این لایحه پشتیبانی کردند و سرانجام طی روزهای اخیر در مجلس استرالیا نیز به تصویب رسید.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته که موافقان این قانون معتقدند اجرایی شدن آن تنها راه برای شکست بن‌بست در مسئله پناهندگی است. موافقان همچنین معتقدند اجرای این قانون باعث می شود قاچاقچیان و مهاجران غیرقانونی در این باره محتاط‌تر عمل کنند و به این ترتیب شمار قربانیان این مسیر کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز گروه‌های حقوق بشر بین المللی این تصمیم را بی‌رحمانه توصیف کرده و می‌گویند اجرای این قانون نقض تعهدات بین المللی در مورد پناهندگان است. طی سالهای اخیر شماری از شهروندان ایران و افغانستان با قایق‌هایی از طریق دریا کشورشان را به مقصد استرالیا ترک کردند تا از این کشور تقاضای پناهندگی کنند. صدها تن از این افراد طی سالهای اخیر در مسیر رسیدن به استرالیا دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند. آخرین سانحه 2 ماه پیش در 200 کیلومتری جزیره کریسمس در اقیانوس هند رخ داد که در این حادثه قایقی حامل 200 پناهجو غرق شد و تنها حدود 70 تن از سرنشینان قایق نجات پیدا کردند. به گزارش نشریه جاکارتا پست چاپ اندونزی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که پاکستان، ایران و سوریه به ترتیب بزرگترین جمعیت پناهنده را در دنیا دارند.
به انتهای مجله رسیدیم. همچنان با رادیو فردا باشید.